أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اجزاء امر ظاهری از تکلیف واقعی بود. وجوهی برای اجزا ذکر شده بود. وجه اول وجه صاحب کفایه بود که فرمود اگر با اصل عملی مثل قاعده طهارت و حل موضوع تکلیف را ما احراز بکنیم و متعلق تکلیف را با آن تحقیق بکنیم و احراز بکنیم، این مقتضی اجزا هست، مثل اینکه با اصالت و طهاره اثبات کنیم که ثوب مصلی پاک هست، این مقتضی اجزا هست که نتیجه این میشه که موضوع حکم میشه جامع بین طهارت واقعیه و ظاهریه، متعلق تکلیف هم میشه جامع بین طهارت ظاهریه و واقعیه. كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر. اگر نسبت به همه احکام طهارت اقتضاء اجزاء بکنه، معناش اینه که شارع فرموده است که مشکوک الطهاره محکوم به احکام طاهر واقعا، و این منشأ انتزاع شده که بگن این طهارت ظاهریه است، چون در موضوعش شک در طهارت واقعی اخذ شده، نه اینکه شارع در مقام ثبوت جعل طهارت ظاهریه کرده باشه، بلکه تنزیل کرده مشکوک الطهاره رو منزله طاهر واقعی در جمیع احکامش، این منشأ انتزاع طهارت ظاهریه شده. و علت این که میگن طهارت ظاهریه است چون در موضوع شک که در طهارت واقعی عقص شده. و اگر بگیم که نسبت به برخی از احکام طهارت قاعده طهارت مقتضی اجزاء، نسبت به بعض دیگر مقتضی اجزاء نیست، نسبت به اون احکامی که مقتضی اجزاء نیست می شود به لحاظ اونها شارع جعل طهارت بکنه به عنوان حکم ظاهری که مؤمن هست از این احکامی که شارع جعل کرده است، و اگر واقعا این مشکوک نجس باشد این احکام برای آن ثابت است، شارع اصل طهارت جعل بکنه برای تأمین و تعذیر از آن، و این جعل طهارت موضوع میشه برای اون احکامی که واقعا طهارت ظاهری مجزی از آن هست، که ما عرض کردیم این وجه اول مشکل ثبوتی ندارد، مشکل اثباتی دارد. وجه دوم، وجهی که مرحوم آقای بروجردی فرمودند که ظاهر امر شرعی به اتباع اماره و اصل اجزاء آن هست، که ما این رو هم نپذیرفتیم. وجه سوم وجهی است که گفته میشه که بنابر مسلک سببیت امر ظاهری مقتضی اجزاء، چون بنابر مسلک سببیت ولو ما عملمان مطابق با واقع نباشه، اما یک مصلحتی در آن حادث میشه که وافی به مصلحت فوت شده واقع هست و طبعا مسقط تکلیف واقعی خواهد بود. مسلک سببیت سه قسم: یکی سببیتی که منسوب به اشاعره است که گفته شده که اینها معتقدند حکم واقعی مختص است به عالمین، شارع علم به حکم رو در موضوع حکم اخذ کرده. مرحوم علامه حلی میفرمود این معقول نیست، اخذ علم به حکم در موضوع حکم محاله، مستلزم دوره، چون علم به حکم توقف دارد بر ثبوت حکم، نمی شود ثبوت حکم هم توقف داشته باشد بر علم به حکم. ولیکن ما بارها عرض کردیم از دو راه میشه علم به حکم رو در موضوع حکم عرض کرد. یکی این که علم به جعل رو در موضوع حکم عرض کنیم، واجب است نماز بر کسانی که این جعل رو بدانند. علم به جعل توقف داره بر جعل، و اونی که توقف داره بر علم به جعل دیگر خود جعل نیست، فعلی شدن حکم است در حق مکلف. وقتی که شارع انشاء میکنه میگه واجب است نماز بر کسانی که این وجوب را بدانند، واجب است نماز بر کسانی که این جعل را بدانند، و این خطاب رو در معرض دید مکلف میگذارد، مکلف وقتی این خطاب را شنید علم به جعل پیدا میکند. علم به جعل که پیدا کرد موضوع میشود برای این تکلیف و نماز بر او واجب میشود. راه دوم اخذ علم به خطاب در موضوع حکم هست: تجب الصلاة علی من علم به هذا الخطاب، علم به این خطاب توقف دارد بر وجود این خطاب، ولیکن وجود این خطاب توقف ندارد بر ثبوت حکم در حق شمای مکلف. قبل از این که حکم در حق شمای مکلف ثابت بشود، خطاب که متضمن جعل کلی است از مولا صادر میشه، علم پیدا میکنید به این خطاب، میشید موضوع برای این حکم که در این خطاب جعل شده است، نماز بر شما واجب میشه. البته این مقدار کافی نیست برای توجیه مسلک اشاعره، چون کسی که جاهل به جعله یا جاهل به خطابه، طبق این بیان حکم واقعی در حق او منتفی است، اما حکم مخالف آن برای او جعل نشده. با اینکه مسلک منسوب به اشاعره اینه که هر چی که اماره آن را بفهماند حکم الله مجعول در حق مکلف است، باید بگوییم که یک جعل آخری شارع دارد غیر از اون جعل حکم واقعی که در موضوعش علم به جعل یا علم به خطاب عقص شده است. یک جعل دیگری هم دارد: و اذا قامت امارتون علا خلاف ذالک الجعل فقط جعلت مضمون الامارته حکمن شرعیاً فی حق المکلف. اول فرمود مثلا واجب است نماز قصر بر مسافری که عالم به این جعل هست، و من قامت عنده امارتون علا وجوب تمام فقط جعلت له وجوب تمام. این محذوری ندارد و ثبوتاً معقول هست، ولیکن این اثباتاً خلاف ضرورت فقه شیعه است و خلاف اطلاقات تکالیف هست که اختصاص به عالمین ندارد. قسم دوم از سببیت، سببیت منصوب به معتزله است که میگویند قیام حجت بر خلاف رافع حکم واقعی است، واجب است نماز بر مکلف مگر اینکه حجت بر عدم وجوب آن پیدا کند. فرقش با سببیت اشاعره اینه: جاهل به حکم که حجت بر خلاف واقع ندارد، حکم الله واقعی برای او طبق مسلک معتزله ثابته بر خلاف مسلک اشاعره. البته ما برای اینکه ببینیم این نسبتی که به اشاعره یا معتزله میدن درسته یا نادرسته، باید بررسی کافی بکنیم. مقداری که ما بررسی کردیم راجع به قول منسوب به اشاعره دیدیم نخیر، اشاعره قائل به تصویب مطلق نیستند. اونها در جایی که لیس فیه نص من الکتاب و سنه قائل به تصویب هستند، اونی که در کتاب و سنت نص بر آن هست در آن قائل به تصویب نیستند. غزالی در مستصفا میگه لیس فی الواقعت التی لا نستفیها حکم معین یطلب بالظن بل الحکم یتبع الظن و حکم الله علی کل مجتهد ما غلب علی ظنه و هو المختار و الیه ذهب القاضی. خب غزالی از اشاعره است و میگه ما لا نستفیه من الکتاب و سنه، اصلا حکم ثابتی فی علم الله برایت جعل نشده است. حکم الله در حق هر مجتهدی همونیست که اجتهاد او به آن رسیده باشد. شوخانی میگه المسائل الشرعیت التي لا نسقات فيه اختلفوا في ذلك اختلافا طويلا و ذهب جمع جمع الى ان كل قول من اقوال المجتهدين فيها حق و ان كل واحد منها مصيب و حکاه الماوردی و الرویانی عن الاکثرین و و قال الماوردی و قول ابو الحسن الاشعری و المعتزله و ذهب ابو حنیفه و مالک و شافعی و اکثر الفقها الى ان الحق في احد الاقوال ولم يتعين لنا. اختلاف در مسائل شرعی است که نص قاطع در آن نیست. اشاعره در این مسائلی که نص قاطع بر آن نیست قائلا به انتفاع حکم شرعی واقعی و میگویند که هر مجتهدی اگر به رأیی برسد حکم الله واقعی در حق او همان رأی است که او به آن رسیده، که البته خود این مطلب غیر معقوله، چون مجتهد وقتی دست قاطعی در کتاب و سنت نبود اگر بفهمد که حکم الله واقعی وجود ندارد چگونه میخواهد اجتهاد بکند؟ حکم واقعی وقتی منتفی است دیگر چه معنا دارد دنبال کشف آن برود؟ اماره هم اگر باشد در اینجا این اماره بی معناست، چون اماره برای کشف واقع است و نظر به واقع دارد. اگر شما ببینید که در وقایعی که نص قاطعی در کتاب و سنت نیست اصلا صفحه واقع پاک است، خالی است از حکم واقعی در مورد آن، دیگر قیام اماره بر ثبوت اون حکم فی علم الله چه معنایی دارد؟ و لذا ممکنه کسی توجیه بکنه بگه مقصود این آقایان اجتهاد در ملاکات احکام است، استحسان و قیاس و مصالح مرسله را اعمال بکنند برای رسیدن به ملاک و با ظن به ملاک انشاء حکم بکند این مجتهد، با اینکه میداند حکم الله واقعی در مورد آن نیست. و الا کسی که میداند حکم الله واقعی در جایی که لا نستفی من الکتاب و سنه وجود ندارد چطور اصلا میتواند اعمال اجتهاد در تشخیص حکم واقعی بکند؟ به هر حال تعبیر اینه که اختلاف در مسائلی است که لا نستفیه من الکتاب و سنه، اینجاست که اشاعره قائل به تصویب هستند نه مطلقا. به هر حال خب سببیت اشاعره و سببیت معتزله روشن هست که منجر میشه به قول به اجزاء، چون اصلا کاری که ما میکنیم بر اساس حجت همین حکم الله در حق ما هست و این حکم مخالف واقع نیست. اما قسم سوم از سببیت، سببیتی است که منسوب به بعض امامیه است که از آن تعبیر میکنند به مصلحت سلوکیه. مرحوم شیخ انصاری این مسلک رو پذیرفته، اما در جایی که باب علم و علمی منفتح باشه که مکلفین می توانند علم پیدا کنند به احکام واقعی. باب علم اگر منفتح باشد ولیکن شارع بگوید که تحصیل علم لازم نیست، بیایید اتباع امارات بکنید. در زمانی که باب علم وجدانی منفتح است، می توانیم از خود امام علیه السلام بپرسیم و حکم الله واقعی را وجدانن کشف بکنیم، اما شارع می فرماید تحصیل علم وجدانی لازم نیست، بروید اتباع امارات و اصول بکنید. در اینجا چون تفویت مصلحت واقع به خاطر اتباع امارات که احیانا مخالف واقع است مستند میشه به شارع و قبیح است شارع تفویت بکند مصلحت واقعی را، کشف میکنیم که در اتباع این امارات مخالف واقع یک مصلحتی قرار داده شده که این مصلحت جبران می کند اون مصلحت فوت شده واقعی را، و الا اگر اتباع این امارات مخالف واقع مصلحت سلوکی نداشته باشد، سلوک این امارات مصلحت نداشته باشد که جبران کند مصلحت فوت شده واقع را، تفویت مصلحت واقعیه بر شارع قبیح است. در عصر انسداد باب علم فوت مصالح واقعیه مستند به شارع نیست، مستند به انسداد باب علم است. باز جعل حجیت برای امارات بخشی از مصالح واقع را استیفا می کند، اما در با فرضی که باب علم منفتح هست ما مجبوریم قائل به مصلحت سلوکیه بشیم. در فرض انفتاح باب علم ملتزم شده است مرحوم شیخ به مصلحت سلوکیه، چون می فرماید اگر این مصلحت در سلوک این امارات نباشد قبح تفویت مصالح واقعیه بر شارع موجب میشه که شارع امر نکند به اتباع امارات. خب این مصلحت سلوکیه، یعنی مصلحت در سلوک و اتباع امارات، به مقداری هست که این امارات منجر به تفویت واقع میشوند. اماره برخلاف واقع اگر در اثناء وقت کشف خلافش بشه، مصلحت فضیلت اول وقت با آن فوت شده، این مقدار جبران میشه. اما مصلحت اداء الصلاة فی الوقت فوت نشده است با اتباع این اماره در اول وقت، ولذا این مقتضی اجزا نیست. یا تکالیفی که واجب فوری ان ولیکن قضا ندارن، مثل حج، اگر ما بر خلاف حکم واقعی رفتار بکنیم در حج، بر اساس امارات شرعی عمل بکنیم بعد کشف خلاف بشود، مصلحت فوریت حج که فوت شده است باید تدارک بشود، اما مصلحت طبیعت حج واجب که فوت نشده است تا آخر عمر امکان استیفاءش هست، این هم مقتضی اجزا نیست. فقط در تکالیف که موقت هستند ادا دارند که بعد از گذشتن وقت ادا قضاء اونها واجب می شود عند الفوت، در این تکالیف موقت اگر تا آخر وقت کشف خلاف نشه طبق اماره عمل بکنیم، نماز جمعه اماره گفت واجب، ما به جای نماز ظهر نماز جمعه خوندیم، تا آخر وقت روز جمعه هم کشف خلاف نشد، مصلحت اداء نماز ظهر در وقت باید تدارک بشود و این سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه باید یک مصلحتی داشته باشد که موجب تدارک مصلحت فوت شده اداء صلات ظهر در وقت بشود. مرحوم شیخ انصاری در اینجا فرموده خوب حالا که بعد از وقت کشف خلاف شد، معلوم شد این اماره اشتباه گفته که نماز جمعه واجبه، نماز ظهر واجب بوده. اگر بگیم موضوع وجوب قضا ترک فریضه است، واجب میشه قضا، چون اون اماره داخل وقت فقط مصلحت اداء را تدارک کرد، اما مصلحت طبیعت نماز ظهر را ولو فی خارج الوقت تدارک نکرد، چون هنوز اون مصلحت در طبیعت نماز ظهر که به خاطر اتباع اماره فوت نشده است، قابل استیفا است. یا اگر بگوییم قضا به امر جدید نیست، از ابتداء اذان ظهر ما مکلف بودیم به دو تکلیف، یکی نماز ظهر در وقت و دیگری طبیعی نماز ظهر، خب امر به طبیعی نماز ظهر بعد از خروج وقت قابل امتثال است. اون اماره بر وجوب نماز جمعه در داخل وقت سبب تفویت این مصلحت طبیعی نماز ظهر بر ما نشده است، اما چون مصلحت صحیح این است که وجوب قضا به امر جدید است و موضوعش هم فوت الفریضه است، ما احراز نمی کنیم فوت فریضه را در این حال، چون فوت یعنی ملاکی که از دست رفته باشد، ملاک از دست رفته در نماز ظهر در وقت او که باید تدارک بشود به خاطر سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه، ملاک در طبیعی نماز ظهر هم که فوت بر آن صادق نیست. فوت یعنی ملاک از دست رفته. اگر موضوع وجوب قضا ترک الفریضه فی الوقت بود، خب ترک شد فریضه ظهر در وقت، واجب از قضا آن، اما چون موضوع وجوب قضا فوت الفریضه است، چه کسی میگوید از ما فوت شده فریضه؟ از ما فوت نشده فریضه، مصلحت اداء صلات ظهر در وقت که باید جبران بشود، پس او فوت نشده است. مصلحت در طبیعی نماز ظهر ولو فی خارج الوقت اگر هم تدارک نشده باشد، فوت بر آن صادق نیست، چون امکان استیفاء آن تا آخر عمر هست. پس موضوع وجوب قضا که فوت الفریضه است محقق نشده. نفرمایید جناب شیخ اعظم بالاخره شما قبول دارید که امر به قضا کشف میکنه که طبیعی نماز ظهر ملاک دارد که بعد از وقت هم قابل استیفاء است، گیرم فوت الفریضه صادق نباشد، اما بالاخره کشف کردیم با امر به قضا عند فوت الفریضه که ما دو ملاک داریم، یک ملاک در اداء نماز ظهر در وقت، آن ملاک باید تدارک بشود با امر به اتباع اماره بر وجوب نماز جمعه، اما یک ملاکی هم در طبیعی نماز ظهر است که فرض این است که اتباع اماره در وقت سبب فوت آن نمی شود، امکان تدارک آن تا آخر وقت است. پس لازم است ما با قضا کردن نماز ظهر ملاک در طبیعی نماز ظهر را بعد از وقت استیفا کنیم، ولو صدق نکند عنوان فوت، مهم نیست صدق نکند عنوان فوت، به لحاظ این که ملاک اداء نماز ظهر در وقت تدارک شد به سلوک اماره بر نماز جمعه، و این ملاک ادا به خاطر تدارک عرفاً فوت نشده است، جایگزین پیدا کرده است. و ملاک در طبیعی نماز ظهر هم که بعد الوقت قابل استیفا است، هنوز سر نمی کند که فوت شده است، از دست رفته است، تا آخر عمر امکان تحصیلش است. اما جناب شیخ اعظم بالاخره این ملاک در طبیعی فعل ملاک ملزمه و با سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه در وقت تدارک نشده است این ملاک در طبیعی نماز ظهر، پس باید آن را استیفا کنیم با خواندن نماز قضا. این اشکالی است که به مرحوم شیخ ممکنه گرفته بشه، و لذا بزرگانی مثل محقق نائینی و صاحب بحوث به مرحوم شیخ ایراد گرفتن، گفتن جناب شیخ چرا شما فرمودید قضاء این نماز ظهر بعد الوقت واجب نیست اگر موضوع وجوب قضا فوت الفریضه باشد؟ و خلاصه اشکالشون همینه که آقا دلیل وجوب قضا عند فوت الفریضه که یک دلیل مطلقی است، کشف کرد که طبیعی نماز ظهر ملاک دارد، نماز ظهر در وقت هم ملاک دارد، نه دو ملاک مستقل، نه به نحو تعدد مطلوب، یعنی ملاک 100% در نماز در وقت است، و اگر نماز در وقت نخوندیم اصل ملاک نماز ظهر که در طبیعی نماز ظهر است بعد از وقت قابل استیفا است، و این ملاک در طبیعی نماز ظهر با سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه تخفیف نشده است توسط شارع تا بگوییم شارع باید آن را جبران کند و تدارک کند. بسم الله، بعد از خروج وقت فهمیدید این اماره بر وجوب نماز جمعه اشتباه است، یعنی فهمیدید در طبیعی نماز ظهر ملاک است و شارع این ملاک را تدارک نمی کند، چون اتباع اماره در وقت سبب تفویت این ملاک در طبیعی نماز ظهر نشده است. پس شما استیفا کنید ملاک طبیعی نماز ظهر را با قضا آن، ولو عنوان فوت الفریضه هنوز صادق نیست. چرا؟ برای اینکه ملاک در ادا تدارک شد، پس فوت صرف نمی کند، چون فوت به خاطر فوت ملاک است، و ملاک در طبیعی نماز ظهر هم که هنوز وقتش باقی است، از دست نرفته است، از کیسه نرفته است. ولیکن جناب شیخ انصاری این مهم نیست، مهم این است که ملاک در طبیعی نماز ظهر هست و ملاک ملزم است و تدارک هم نشده است توسط شارع، چون اتباع اماره در داخل وقت بر وجوب نماز جمعه سبب تفویت ملاک در طبیعی نماز ظهر نیست، باید آن را استیفا کنیم. با قضاء نماز ظهر در خارج وقت. به نظر ما این اشکال به شیخ انصاری وارد نیست. چرا؟ برای این که میگوییم که شما احتمال که میدید شارع با اتباع اماره بر وجوب نماز جمعه ملاک طبیعی نماز ظهر را هم برای ما تدارک کرده باشد، دلیل بر تدارک نداریم، اما دلیل بر عدم تدارک داریم. برهان عقلی نداریم که یجب علی الشارع تدارک و مصلحت طبیعی صلات ظهر، چون بعد از خروج وقت فهمیدیم اماره بر وجوب نماز جمعه خلاف واقع است. اما برهان داریم بر عدم تدارک ملاک و مصلحت طبیعی نماز ظهر با اتباع اماره بر نماز جمعه؟ بلا برهانی بر عدم تدارک هم نداریم. شاید شارع تفضلاً این نماز جمعه ای را که بر اساس اماره بر وجوب آن خوانده ایم سبب تدارک ملاک در طبیعی نماز ظهر قرار داده باشد، که ملاک ملزم در طبیعی نماز ظهر هم با این نماز جمعه در داخل وقت استیوا شده باشد. احتمال این رو که میدیم، دلیلی بر خلاف آن نداریم. چون احتمال این رو میدیم، پس دیگر ما احراز نمی کنیم که یک ملاکی در طبیعی نماز ظهر هست که بعد از اتباع اماره بر وجوب نماز جمعه اون ملاک باید استیفا بشود. از کجا؟ وقتی که خطاب وجوب قضا عند فوت الفریضه قابل تمسک نیست، چون فوت فریضه صادق نیست. خود شما هم قبول دارید فوت فریضه صادق نیست، چون فوت فریضه به لحاظ فوت ملاک آن هست، ملاک ادا که جبران شد، ملاک طبیعی نماز ظهر هم که هنوز فوت نشده است، تا آخر عمر قابل استیفا است اگر ملاک داشته باشد. شما که قبول دارید دلیل وجوب قضا عند فوت الفریضه اطلاقش قابل استدلال نیست، باید دلیل آخری بیاورید بر وجوب قضا بر این شخص. چون ما احتمال میدیم اتباع اون اماره بر وجوب نماز جمعه ملاک نه تنها در اداء نماز ظهر را، بلکه در طبیعی نماز ظهر را هم استیفا کرده باشد، دیگر دلیلی بر وجوب قضا نسبت به این شخص ما نداریم، براءت از وجوب قضا جاری میکنیم. ولذا به نظر ما حق با مرحوم شیخ انصاری است. بنابر این که قائل به مصلحت سلوکیه بشیم، اماره در داخل وقت بگوید نماز ظهر واجب نیست، نماز جمعه واجب است، اما تعینا او تخیرا ما نماز جمعه بخوانیم، بعد از خروج وقت کشف خلاف بشه، دلیلی بر وجوب قضا نداریم، چون فوت الفریضه صادق نیست. دلیل آخری باید بیاورید که بگوید ملاک در طبیعی فعل هنوز تدارک نشده است. ما دلیلی بر عدم تدارک ملاک طبیعی فعل نداریم. بله، برهان اقتضاء تدارک نمی کند، چون اون اماره سبب فوت ملاک در طبیعی نماز ظهر نشده است. اما دلیلی هم بر این که شارع تفضلاً تدارک نکرده است طبیعی نماز ظهر را، ملاک در طبیعی نماز ظهر را، دلیلی بر عدم تدارک شارع نداریم. نوبت به اصل عملی می رسد، براءت از وجوب قضا جاری میشه. تأمل بفرمایید. انشاءالله بقیه مطالب رو فردا عرض میکنیم. والحمد لله رب العالمین.